سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی خیلی خوشحالم که یه جلسه دیگه از کودک خانواده انسان رو میتونیم خدمت شما باشیم. جلسه آخرمونه. من توی یکی دو سال گذشته جلسات خیلی زیادی رو با خانواده ها تو شهرهای مختلف داشتم و خب یه تعدادی از اینا هم روی سایت بنده قرار داده شده. جلساتی مثل جلسه مثلا شخصیت، جلساتی مثلا جلسه اسباب بازی، مثل جلسه طبیعت جنسی و غیره، که خب الحمدلله جلسات خوب بود و بازخوردهایی که از سمت خانواده گرفته می شد خیلی بازخوردهای مثبتی بود و البته نقاط ضعفی هم داشت که سعیمون برای اینه که سعی کنیم نقاط ضعف رو پوشش بدیم. اما این کتاب کودک خانواده انسانه و جمعخانیش یه حس و حال متفاوتی داشتش و بازخوردهایی که ازش می اومدش خب خیلی متفاوت بود و برای خودم خیلی ارزشمند بودش این کار و سعی میکنیم که حتما ادامهش بدیم. یه سری نقاط ضعف هم داشت این جمعی خانمون، از جمله این که خب شاید بهش زمان خورد خیلی، اما خیلی ها و مثلا یه تعداد جمع های متفاوتی من دیدم که به من بازخورد میدادن که خب اتفاقا خوب شد که زمان خورد، که ما اینو که میخوندیم فایل شما رو که گوش میدادیم روش فکر میکردیم و این باعث میشد که نهادینه بشه، بشینه رومون و بتونیم پله پله بیایم جلو. اما به هر سعی میکنیم با گرفتن نقاط ضعف و قوت هر دوتا کار سعی کنیم تو کارهای بعدی اینا رو پوشش بدیم، نقاط قوتش رو داشته باشیم، نقاط ضعفش رو از بین ببریم و این کار رو با قدرت ادامه بدیم. برای جلسه آخر کودک خانواده انسان من دیدم که هیچ چیزی واقعا بهتر از این نیستش که همین 6-7 صفحه‌ای که باقی مونده رو یه دور من کامل روش بخونم. میدونم که شما خوندید، میدونم که بهش فکر کردید و من فکر میکنم که خوندن این با هم دیگه اگر بتونید شما هم کتابو داشته باشید و یه دور دیگه با هم بخونیم، شاید من یک دو تا نکته ریزم وسطش بگم، خیلی خیلی به هممون کمک بکنه. و البته آخر جلسه همون یادداشتی که آخر کتاب گذاشته بودم رو میخونم. پس از صفحه 230 فصل 13 چهره نوین یک والد، از اونجا میخونم و میایم جلو. از اینکه دوباره اولین در جای همیشگی خود نشسته بود همگی خوشحال بودیم. او 3 جلسه قبل را غایب بود. دکتر جنات به گرمی به او سلام کرد و از احوال خانواده‌اش جویا شد. اولین لبخندی رنگ پریده زد و گفت: بچه‌ها خوبند، ولی شوهرم اخیراً حال خوبی نداشته. آنگاه ادامه داد و گفت که شوهرش مارتی سکته قلبی کرده بود. اکنون او به منزل بازگشته و در حال استراحت بود و دکترها حالش را رضایت بخش دانستند. ولی مسائل دیگری پیش آمده بود. پسرها پس از خوشنودی اولیه‌ای که بر اثر آمدن پدرشان به منزل احساس می‌کردند، شروع به شکوه و شکایت کرده بودند. بابا مثل سابق نیست، دیگه با ما بوکس بازی نمی‌کنه و ما رو در بغلش به رخت خواب ما نمی‌بره. دیگه حتی با ما بیسبال هم بازی نمی‌کنه. اولین گفت: می‌توانید تصور کنید این صحبت‌ها چقدر مارتی را افسرده می‌کند؟ فکر میکنم قصه ناراحتی بچه‌ها بیش از حمله قلبی او را اذیت میکند. او احساس میکند که دیگر یک پدر حقیقی برای بچه‌هایش نیست. دکتر جینات با همدردی گوش میداد و گفت که: اولین، پدر بودن ربطی به بوکس بازی و بیسبال ندارد. کاملا میدانم که تصور کردن پدری که با بچه‌هایش در پارک مشغول بازی است برای هر کس جالب است، ولی بیسبال را هر کس میتواند به انسان بیاموزد. وظیفه یک پدر این است که به فرزندش یاد بدهد چطور از خودش رضایت داشته باشد. یه بار دیگه بخونیم. وظیفه یک پدر این است که به فرزندش یاد بدهد چطور از خودش رضایت داشته باشد. اولین با تعجب پرسید: از خودش رضایت داشته باشد؟ دکتر جنات بیشتر توضیح داد: مهمترین وظیفه یک پدر این است که به فرزندانش بیاموزد چگونه خودشان را دوست بدارند، به آنها تفهیم کند که انسان‌های خوب و در خور احترامی هستند و بودن با اشخاصی که عقیده و عواطفشان با ارزش است لذت بخش است. اولین آهی کشید و گفت: ای کاش با خودم ضبط صوتی داشتم. برای مارتی خیلی مفید بود که این سخنان را بشنود. کاش راهی هم برای تسلای بچه‌ها می‌دانستم. این قضیه اخیر خیلی برای آنها گران تمام شده. وقتی پدرشان به بیمارستان رفت آنها خیلی ناراحت شدند و حالا که او بازگشته یک سلسله محدودیت‌های جدید برای آنها به وجود آورده. دیگر نمی‌توانند از دوستانشان در منزل پذیرایی کنند. حتی باید نوک پا در منزل راه بروند و آهسته صحبت کنند. در این مورد هم آنها ناخشنود هستند. دکتر جینات با بی‌صبری گفت: اولین، آیا وظیفه یک پدر این است که بچه‌هایش رو مدام خوشنود نگه دارد؟ اولین با اعتراض گفت: نه، مسلما اینطور نیست، ولی هیچ مادری دوست ندارد مدام بچه‌هایش رو غمگین و اشکالود ببیند. دکتر جینات پاسخ داد: از نظر من خنده و گریه کودک یک اندازه ارزش دارد. من هرگز نخواهم خواست از یک کودک مواهبی مانند رنجش و غم و غصه را بگیرم. عواطف بشری شخصیت انسان را رشد می‌دهد. هرچه عواطف ما عمیق‌تر شود، انسان‌تر می‌شویم. خاطرتون باشه پارسال توی پیج مطلبی در این مورد نوشتم، توی کانالم گذاشتم که کی گفته که غم و حالا غم ناراحتی اینا برای بچه بده، اینکه بچه از یه چیزی بدش میاد و قهر میکنه با ما بده و سری باید مسئله شما حل بکنیم. در طول این کتاب هم سعی کردیم این جا بیفته که نفس اینکه ما احساسات و عواطفمون رو بشناسیم، بچه ها بشناسن، بهشون احترام بذاریم و احساس و عواطف جنس های مختلف دارن و همهشون باعث رشد انسان میشن، اینا چه کمکی به مون میکنه، در طول کتاب در موردش صحبت کردیم. بیایم تو متن. اولین این مطلب را به راحتی قبول نمیکرد. منظور شما این است که غم و غصه برای بچه خوب است؟ پروفسور جنات گفت: هرگز عمدن غم و غصه را فراهم نمی آوریم. دقت کنید، این نکته ظریفیه. هرگز عمدن غم و غصه را فراهم نمی آوریم، اما وقتی مسئله پیش می آید از آن استفاده می کنیم که به بچه ها بیاموزیم آنها می توانند بخشی از حل مسئله باشند. اولین، دوران نقاهت شوهر تو می تواند برای فرزندانت بلوغ فکری و پختگی به همراه داشته باشد. از آنها توقع ملاحظات بیشتری می رود. مسئولیت های جدیدی را باید به عهده بگیرند. بر اثر این تجربه می توانند رشد کنند، اما تا زمانی که تو این فرصت را خراب نکنی. نگاه اولین هنوز مملو از استفهام بود. درست منظورتان را نمی فهمم. دکتر جینات چیزی نگفت. اولین لب به دندان گزید و به کف اتاق خیره شد. پس از چند ثانیه لب به سخن گشود. منظور شما این است که طرز برخورد من با بچه‌ها می‌تواند اوضاع را تغییر دهد؟ دکتر جینات گفت که تو چه فکر می‌کنی؟ اولین با لحنی رنجور گفت: فکر می‌کنم که احساس ترحم من باعث شده که آنها دلشان به حال خودشان بسوزد. سپس لحظه سکوت کرد و ادامه داد: باید تا به حال یاد می گرفتم. 100 بار تا به حال گفتید که وظیفه ما خوشحال کردن بچه ها نیست، بلکه کمک کردن به آنهاست تا انسانهایی توانا شوند. چند بار باید این مطلب را بشنوم تا بخشی از وجود من شود. دکتر جینات حرکتی به نشانه بی اطلاعی کرد و گفت: چند بار باید یک ویولون را کوک کرد تا دیگر کوکش در نرود؟ چقدر استاد این پروفسور جینات، چقدر استاد و منش معلمی داره. اینا واقعا قابل الگوبرداری و آموزش دیدن از سمت ما. فقط یه نکته در نظر داشته باشید، تو زیر ببینید، شادی در دوران کودکی یک مؤلفه اساسی برای رشده و ما هرگز غم و غصه رو برای بچه ها خودمون ایجاد نمی کنیم. اما اگر در شرایطی، حالا تو سنهای پایین تر تا جایی که ممکنه سعی میکنیم یه مقدار پالایش رو تر باشه این غم و غصه هم اگر ایجاد شد، یعنی سعی کنیم باش برخورد متفاوتی داشته باشیم. اما اگر تو شرایطی 5 سال 6 سال به بالا این غم و غصه بنابرای شرایطی به وجود اومده، یکی از اطرافیان خدای نکرده فوت کرد یا شرایطی به وجود اومدش، شرایط و فضا رو طور معایه نمی کنه که بچه ها اصلا متوجه این نشن که چه اتفاقی افتاده. سعی میکنیم در موردش توی کتاب های بعدی و البته کتاب بعدی که توتوچان هست بیشتر و بیشتر صحبت بکنیم. بریم توی ادامه کتاب. اولین لحظاتی به او خیره شد و سپس لبخند بیرمقی زد. زن دیگری که مدتها با بی‌صبری منتظر فرصت بود مطلب خودش را پیش کشید. اما من قادر نبودم ذهنم را متوجه بحث بعدی بنمایم. قضیه قبلی مرا کاملا منقلب کرده بود و دلم می‌خواست راجع به آن بیشتر فکر کنم. اولین با دو طرز فکر از قبل پذیرفته شده درباره یک والد خوب به جلسه آمده بود. پدری که با فرزندش بیسبال بازی میکند و مادری که وظیفه اصلیش خوشحال کردن بچه هاست. هیچ کدام از این فرضیه ها نتوانسته بودند به او و خانوادش کمک کنند و امروز او جلسه را با دو تفسیر جدید از نقش والدین ترک میکرد. تفسیرهایی که به همه خدمات شایسته‌ای مینمودند. به نظرم آمد که همگی ما با خودمان بازی هایی داریم. اول تصوری را در سر میپرورانیم که یک والد خوب چه پدیده است. و بعد سعی میکنیم خود را با آن تصور وفق دهیم. این خیلی نکته مهمی ها. اکثر ما این بازی رو داریم و خیلی مادرها که این بازی رو از مادر خودشون به ارث بردن، یعنی آنچنان که مادرشون بوده اینا سعی میکنن برای بچه هاشون مادری کنن. یا دقیقا نقطه عکسش، مشکلاتی رو در دوران کودکیشون داشتن و این رو منتسب به مادرشون میدونن و کاملا میخوان الگو متفاوتی داشته باشن در هر زمینه، حتی نقاط مثبت مادرشون رو هم نمیبینن. بریم تو کتاب. زمانی که احساسات و رفتار ما با آن نقش متصور میخواند خوشحال و راضی هستیم. زمانی که این دو تصویر با هم نمیخوانند احساس اضطراب، گناه و افسردگی میکنیم. گاهی فکر میکنیم که نسبت به خود و فرزندانمون کوتاهی کرده ایم، خصوصا امروز که خب خیلی این مرسوم جامعه خیلی این احساس رو به ما میده. کلاس های متعدد تربیت فرزند، پیچیدگی های متعددی که تو تربیت فرزند گفته میشه، هی کلاس، هی نکته نکته نکته، 2000 تا کتاب با 2500 تا نکته در مورد یک موضوع خاص شما باید بدونید تا بتونید این کارو بکنید. و خب آدم مدام احساس میکنه که داره کوتاهی میکنه در حق فرزندش و هی این حس داره بیشتر به ما تزریق میشه متاسفانه، که در مورد تو جلسات قبل صحبت کردیم دیگه که چه کار بکنیم که این حس رو، این احساس رو بتونیم باش کنار بیاریم. به دور و برم نگاه کردم. زنی بسیار سرزنده صحبت میکرد. بقیه خم شده بودند و به دقت گوش میکردند. چند تای دیگر چیزهایی در دفترهایشان مینوشتند. ناگهان به نظرم رسید که در این 5 سال اتفاق بسیار مهمی روی داده است. همه ما آهسته آهسته تصوری را که از یک والد خوب در سر داشتیم تغییر دادیم. بیش از یک تغییر ساده. ما تصور جدیدی به جای آن تصور قبلی در ذهن خود نقش زدیم. ناگهان احساس کردم خیلی دلم میخواد این چهره جدید را به صورتی کامل بشناسم. مخصوصا دلم میخواست بدانم چه تفاوتی بین این چهره و آن دیگری که در بعد شروع جلسات داشتیم وجود داشت. دکتر جینات اخیرا بعضی تفاوتهای مهم را متذکر شده بود. آیا تفاوتهای دیگری هم وجود داشت؟ قبل اینکه تفاوتاش رو بشماره، اینو قبلا هم عرض کردم، استمرار توی یادگیری. عجله نکنید، قرار نیست روز اول همه چی رو ما بدونیم، ولی استمرار داشته باشید توی یادگیری و رشد. این استمراره نکته مهمیه که ریزه 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 بشینه روی ما، ریزه 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 شروع بکنیم تغییرات رو به لحاظ بنیادین، ذهن ما ریزه 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 عوض بشه. این استمرار رو داشته باشید، ولی اینکه چندین سال زمان ببره، ممکنه که از زمان بچه های خود ما بگذره و ما بهش نرسیم، یعنی یک کسی سرعت رشدش اونقدر زیاد نباشه. حداقلش اینه که این خیر اجتماعی رو بعداً میتونه تو جامعهش تزریق بکنه، به دیگران منتقل بکنه، کما اینکه اگر یه ذره خردمندی و خرج بده به بچه های خودش هم میتونه برسونه اونها رو. بیایم در مورد تفاوت ها صحبت بکنیم. اولین چیزی که به نظرم رسید طرز برخورد اون با خشم بود. قبلا فکر میکردیم یک والد خوب آن است که صبور، منطقی و آرام باشد. او هرگز فریاد نمیزند. اکنون نیاز به سرکوب خشم خود نمیبینیم. ما اکنون آن را کاملا ابراز میکنیم، اما به جای پراکندن ناسزا، احساسات و ارزشها و انتظارات من را میپراکنیم. جلسه خشم خوب گوش بدید، با این چند تا جمله پیچیده نشه ذهنتون ها. اگر کسی احساس میکنه که اجازه داره سر بچهش راحت داد بزنه، اجازه داره هر کاری دلش میخواد با بچهش بکنه، اصلا یه همچین اجازه نداره. جلسه خشم رو کامل گوش بدید. دو، قبلا فکر میکردیم یک والد خوب همه کار برای فرزندش میکند، در درسهایش به او کمک میکند، همه سوالهایش را پاسخ میدهد، راه حلهایی برای مسائلش مییابد. اکنون میدانیم که گهگاه والدین با کمک نکردن بهترین کمکها را به فرزندانشان میکنند، یعنی به فرزندشان میآموزند که بدون آنها میتواند مسائلش را حل کند. خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. من اینو 6 جلسه فقط همین موضوع رو چند سال پیش، میگم 3-4 سال پیش بود شروع کار تدریسم بود، 6 جلسه فقط همین موضوع رو داشتم درس میدادمش و چقدر فیدبک ها و بازخورده خوبی من، یه خانواده ها که بعد از 2-3 جلسه میمادن میگفتن که مثلا بچه اومد این رو گفت و ما هیچ کاری نکردیم، فقط گوش دادیم، حالا با روش گوش فردادن هدفمند این کار کردیم. بعد که میمادن میگفتن، بعد میمادن هفته های بعد میمادن میگفتن چه اتفاقی افتاده و چقدر خوشحال بودن از اینکه میدیدن بچه هاشون توانمندن، بچه ها میتونن مسائل خودشون رو حل بکنن. چه احساس خوبی به من دست میداد که واقعا میشه. ما قدرت بچه ها رو هنوز نپذیرفتیم، خصوصا بچه هایی که 9 سال 10 سال به بالا، اینا واقعا، حتی بچه های کوچکتر هم این قدرت رو دارن که بتونن مسائلشون رو حل بکنن. اما بچه ها هرچه بزرگتر میشن مسائل بیشتری رو میتونن حل بکنن. قبلا فکر میکردیم که والدین باید به هر قیمتی شده ثبات خود را حفظ کنند. اکنون احساس میکنیم که در ارتباط با تغییر عقیده و ابراز عواطف واقعی خود در یک مقطع مشخص آزادی عمل بیشتری داریم. شهار، قبلا فکر میکردیم بعضی از عقاید و احساسات منفی ما در مقام یک والد بد، غیر منطقی و حتی خجالت آورند. اکنون میدانیم احساسات درست و غلط ندارند. احساسات آنچه هستند هستند. چیزی که مهم است این است که با آنها چطور کنار بیاییم. تصویری را که میدیدم خوشایند بود، چرا که راحت‌تر و عاری از احساس گناه بود. این تصویر والدین مهربان‌تر بود، ولی آیا برای بچه‌ها هم همین گونه بود؟ این بنده 4 روز اون جایی که یه مقدار خلاف نظر داریم. احساسات درست و غلط ندارند. بله، احساسات هستند. این احساسی که هست رو باید پذیرفت، اما واقعاً بعضی از موقع احساسی که ما داریم احساس درستی نیست. ما به خیلی از آدمای اطرافمون احساس حسادت داریم. این رو باید یاد بگیریم که درست ابرازشون بکنیم. این نکته درستیه، اما این که نفس این احساس خیلی از اوقات درست نیست و ما باید سعی بکنیم برطرفش بکنیم. ما از خیلی اوقات از افرادی احساس نفرت داریم و بیدلیله. و مثلا ببینید که نه، بعضی اوقات نفس ما داره با ما بازی میکنه، ما مشکل داریم اینجا. اینها مسائلیه که باید بهشون فکر بکنیم دیگه. 5. ما هرگز توجهی به این که چطور با فرزندانمان صحبت میکنیم نداشتیم. تا جایی که مطمئن بودیم آنها را دوست داریم. 5. ما هرگز توجهی به این که چطور با فرزندانمان صحبت میکنیم نداشتیم. تا جایی که مطمئن بودیم آنها را دوست داریم. همه چیز درست بود. هر چی در ذهنمان بود بر زبانمان جاری میشد. هنوز هم به خودجوشی و طبیعی بودن ارج می‌نهیم. اما اکنون به قدرت خارق‌العاده کلماتمان واقفیم و سعی می‌کنیم مفید را از مضر جدا کنیم. 6. ما هرگز نمی‌دانستیم با احساسات شدید فرزندانمان چگونه رفتار کنیم و همواره احساس می‌کردیم یا باید آنها را ملایم‌تر کنیم یا به کلی تغییرشان دهیم. عزیزم، این حرف را نزن. تو واقعا خواهرت را دوست داری. اکنون می‌دانیم که وقتی احساسات بچه را درک می‌کنیم و می‌شناسیم، او را قوت و سلامت می‌بخشیم. 7. قبلا فکر می‌کردیم که والدین باید تصمیم بگیرند چه چیزی برای فرزندانشان خوب است. اکنون می‌دانیم که هر وقت به کودک اجازه می‌دهیم که خود تصمیم بگیرد، به او فرصت طلایی برای دست یافتن به استقلال داده‌ایم. چه برای حال و چه برای آینده. به نظر ما اینطور می‌رسید که وظیفه والدین 8. به نظر ما اینطور می‌رسید که وظیفه والدین است که بچه را به راه راست هدایت کنند و برای وی توضیح دهند که چرا بعضی نقشه‌هایش غیر قابل دستیابی و غیر منطقی هستند. اکنون می‌دانیم که دنیای خارج از خانواده بسیار دشوارتر و بغرنج‌تر از آن است که بچه بتواند مانند پرنده‌ای در آن به پرواز درآید. پس این امتیاز از آن پدر و مادر است که رویاهای شیرین او را پرورش داده و به آنها بال و پر بدهند. این خیلی نکته مهم و اساسیه که ما یاد بگیریم. شرایط جامعه هر روز داره پیچیده تر میشه، مسائل و مشکلات متفاوت و جدید تر میشن و ما اگر میخواییم بچه های خیلی پیشرفته تری باشن، یکی از کارهای اساسی که از دست ما برمیاد و باید انجام بدیم اینه که بذاریم بچه ها تو مسائل مختلف بتونن تصمیم بگیرن. ما تا اونجایی که میتونیم روش و منش رو منتقل میکنیم، اما نمیتونیم در مورد هر مسئله درست و غلط رو بگیم. کما اینطور که در مورد یه مسئله گاهی اوقات یه چیزی درسته یه چیزی غلطه. ببینید، مثال بزنم. یه ما شما سر یک چهارراهی هستید تو ماشین، یه کودک 3 ساله کنار شما، 4 ساله 5 ساله تو ماشین شما، یه فقیری میاد در شیشه ماشین رو میزنه. شما بنا به تجربه‌ای که از قبل دارید میبینید که این فقیره و باید بهش کمک کرد. همین اتفاق تو چهارراه بعدی میافته و باز یه کسی دیگه میاد شیشه ماشین رو میزنه و از شما کمک میخواد. شما باز بنا به تجربیات قبلی که دارید متوجه میشید که این فقیر نیست. این داره تکد دیگری میکنه. و تصمیم میگیرید که به این پول رو ندید. حالا اگر بچه شما از شما پرسید که باید به فقیر کمک کردی یا نه، شما چی رو میتونید بهش منتقل کنید به بچه 4-5 ساله؟ حداقل موضوع اینه که بچه 4 بار، 5 بار، 6 بار، 10 بار، 15 بار، 100 بار، 200 بار این شما این رو ببینه و بتونه این قوه تشخیص سرش ایجاد بشه. حالا بعد از این نهید بپرسید اگر این مثال پیش اومدش دقیقا ما چی کار بکنیم. غرض اینه که این مثال رو در نظر بگیری. جامعه شرایط و پیچیدگی های متفاوتی داره و هر روز هم دارن اینا جدیدتر میشن. ما نمیتونیم یک راه درست رو به کودک بگیم که این درسته در این مسئله، اگر این اتفاق افتاد این کارو بکن. در خیلی از جاها شما یک مسئله در دو جای متفاوت دو پاسخ متفاوت باید بهش بدیم، یه جا باید آری باشه یه جا نه، همه میدونیم. اما اینکه اگه بخوایم به بچه‌ها مداوم اینا رو منتقل کنیم و حتی اینکه چرا اینجا گفتم برای چرا اینجا گفتم نه، مدام بیافتیم دور توضیح دادن، دور پیچیده کردن ذهن بچه‌ها، اینا هم یه سنی داره. تو سن پایین‌تر که طبیعتاً سخت‌تر هستش. نه، ما گمان می‌کردیم که با تذکر دادن معایب کودک او خود به خود پیشرفت می‌کند. اگر او را دروغگو خطاب کنیم او خود به خود راستگو می‌شود. اگر او را بی‌شعور خطاب کنیم او خود به خود باهوش می‌شود. اگر وی را تنبل بخوانیم او تبدیل به فردی پرکار و زرنگ می‌گردد. اکنون آگاهیم که پیشرفت کودک مبتنی بر این است که ما چنان با او رفتار کنیم که انگار او آنچه قابلیت شدنش را دارد هم اکنون هست. این تازه فهرست کاملی نبود، چیزهای دیگری نیز وجود داشتند که مستقیما بر رفتار ما تأثیر می‌گذاشتند. ما دیگر فرزندانمان را تنبیه نمی‌کردیم، مدام بر کرسی قضاوت در مورد رفتار آنها نمی‌نشستیم. هنوز هم با آنها اصرار می‌کردیم، از آنها چیزهایی می‌خواستیم و انتظار داشتیم، لیکن همه اینها را به طریقی انجام می‌دادیم که به حیثیت آنها لطمه نزند. حیثیت، این همان تفاوت اساسی بین چهره قدیمی و چهره جدید ما بود. این چهره نوین به کودک و والد حیثیتی مافوق تصور میداد. ذهنم معطوف فرزندان خودم شد. آیا آنها هم متوجه این تغییرات شده بودند؟ آیا آنها قادر بودند درک کنند چقدر برای من دشوار بود که آن الگوهای قدیمی را شکسته و به جای آنها الگوهای نوین جایگزین کنم؟ قبل از اینکه این خاطره پایانی رو بخونیم از همین کتاب، به نظر من یکی از دلایل چند فرزندی که میشه واقعا روش کلی صحبت کرد و در مورد چند فرزندی صحبت کرد و در مورد مزیت‌های چند فرزندی صحبت کرد از دید یک والد نه از دید بچه‌ها، همینه که بچه‌ها تنوع دارن. یه بچه با اون یکی، با اون یکی، با اون یکی، با اون یکی، با هم دیگه فرق دارن و هر کدوم از اینها باب جدیدی از رشد رو برای انسان باز می‌کنه. اینکه ما یاد می‌گیریم با بچه‌های خودمون که پاره تن خودمون هستن چطور رفتار بکنیم، ما رو میبرن به لایه‌های درونی وجود خودمون و سعی میکنن ما رو با اونا آشنا بکنن، کمک میکنن که ما بتونیم آلودگی‌ها رو در خودمون بشناسیم، پالایش در خودمون ایجاد بکنیم. و واقعا اومدن هر فرد جدیدی در زندگی ما یک کمک جدید به این موضوع میکنه. که خب این موضوع نقاط قوت و ضعفش باید سر جای خودش بحث بشه. بریم توی کتاب دوباره. به یاد صحبت‌های دیروزم با دخترم افتادم. تمام عصر را عصبی و ناراحت بود. تمام شب در کنار تختش نشستم و به درد دلهایش گوش فرا دادم تا بلکه کمی سبک شود. با دوستش امیلی دعوا کرده بود. در کلاس ریاضیات درس جبر را تازه شروع کرده بودند و او هیچ نفهمیده بود. موعد گزارش درس علوم اجتماعی که قرار بود در مورد به وجود آمدن آلمان نازی بنویسد دو روز دیگر سر می آمد و او آن را هنوز شروع نکرده بود. داخل پرانتز چه جالب، تو کتاباشون چه موضوعاتی رو بچه‌ها باید بهشون فکر بکنن و در موردشون بنویسن، چه گزارش‌هایی رو باید بنویسن و چقدر جای این جنس گزارش‌ها تو کتاب‌های ما خالیه. چقدر تاریخ کشور ما در طول سالیان متمادی جای تحقیق داره، تاریخ جهان چقدر جای تحقیق داره و بچه‌های ما چقدر میتونن از این روش چیز یاد بگیرن. بگذاریم. فوراً نقش والد خوب در من بیدار شد. به من گفت تو چطور مادری هستی؟ آنجا ننشین و نگاه نکن. یک کاری انجام بده. در مورد جبر به او دلگرمی بده. به او بگو که چقدر باهوش است و به موقعش آن را خواهد فهمید. به او تذکر بده که دیگر گزارش درسی خود را برای لحظه آخر نگذارد. و اما در مورد امیلی، به او بگو گذشته را فراموش کند و اجازه دهد زمان آن را حل کند. اما من به یک نقش دیگر هم دسترسی داشتم، نقشی نوین که خوشبختانه بر آن نقش قدیمی برتری پیدا کرد. پس همانجا نشستم، بدون اینکه چیزی بگویم به همه حرفهایش گوش دادم. برخی از آنها را دوباره و سه باره شنیدم. آهسته آهسته راه حل‌هایی را در افکارش جستجو کرد. من همچنان گوش می‌کردم. آنگاه پیشنهاد خود را ارائه دادم. مسئله حل نشد، ولی دیدم کم کم خستگی از تنش در رفت. وقتی پتو را به دورش میپیچیدم گفتم با مسائل زیادی دست و پنجه نرم کردی. دستم را لحظه‌ای در دست گرفت و نگه داشت. من او را بوسیدم. چراغ را خاموش کردم و خواستم از اتاق بیرون بروم که جیل مرا صدا زد. مامان؟ گفتم بله. احساس کردم در آن اتاق تاریک به دنبال کلماتی می‌گردد که چیزی را که در دل دارد بازگو کند. وقتی بالاخره صحبت کرد صدایش آرام بود. من میتونم با تو حرف بزنم؟ میدونی چی فکر میکنم؟ بهش گفتم چی؟ و جیل گفت فکر میکنم اگر هیتلر مادری مثل تو داشت هرگز هیتلر نمیشد. لبخند زدم. آیا او واقعا فکر میکرد مادرش قادر است روند تاریخ را عوض کند؟ سپس درباره حرف قشنگی که در مورد من زده بود فکر کردم. در واقع جیل فقط از مادر خود تعریف نمیکرد، بلکه از شیوهی از ارتباط برقرار کردن بین انسانها تعریف میکرد که بر زندگی او و خانوادهش تأثیر گذاشته بود. کم کم به یک موضوع پی بردم. دختر بیغلقش من درست میگفت و اگر اینطور بود، اگر این احساسات محبت‌آمیز که بر اثر این روش جدید پدید آمده بود واقعا قادر بود از پدیدار شدن هیتلرها جلوگیری کند، برای همه کس امیدی برای بهتر زیستن وجود داشت. خم شدم. او را یک بار دیگر بوسیدم و گفتم خانم کوچولو، تو هم اکنون چیزی به من گفتی که می توانم مدتها در موردش فکر کنم. شب بخیر. من این صفحه کتاب رو چندین بار تا حالا خواندم و هر بار که خوندم واقعا منقلب شدم. حالا الان که این دفعه منقلب نشدم خیلی، ولی واقعا با این صفحه من شاید چندین دقیقه گریه کردم. و به نظرم این جمله جمله فوق‌العاده‌ایه که این دختر به مادرش هدیه میکنه و واقعا این ارتباط، این تغییر رو تونسته ایجاد کنه. این که به مامانش میگه فکر میکنم اگه هیتلر مامانی مثل تو داشت هرگز هیتلر نمیشد. خیلی شاهکاره. من یه نوشته آخر کتاب دارم و این رو هم میخونم و تمام. و این نوشته های من به رسمی که تو همه کتاب ها مینویسم، آخر همه کتاب هایی که میخونم مینویسم یه چیزی، همون موقعی هم که تمام میشه مینویسم که دقیقا تو فضای کتاب مسلط باشم. کتاب خارق‌العاده کودک خانواده انسان را تقریبا دو روزه خواندم. فقط همین چند صفحه پایانی کتاب ماند که به امروز موکول شد. از همان ابتدا تحت تاثیر کتاب قرار گرفتم و روش موجود در آن را بهترین روش برای ایجاد تغییر در انسان‌ها می‌دانم. افرادی که با در اشتراک گذاشتن تجربیات روزمره‌شان کمک بسیار بزرگی به هم می‌کنند و استادی که مشفقانه و سراپا گوش است. کم و گزیده سخن می‌گوید اما تأثیراتی عمیق بر جای می‌گذارد. به راستی چه چیزی ارزشمندتر از این که در زندگی دیگران تغییر ایجاد کنیم؟ چه چیزی ارزشمندتر از این که دست در دست هم همدیگر را رشد دهیم؟ و چه چیزی مهمتر از تربیت، مهمتر از این که افرادی قوی، محکم، استوار در کنار ما تربیت شوند؟ با بخش‌هایی از کتاب اختلاف نظر داشتم، اما این هیچ از ارزش‌های کتاب در نظرم کم نکرد. جاهای بسیاری در کتاب اشک ریختم و بغض کردم، به این علت که شخصا هیچ چیز به اندازه تغییر در زندگی دیگران من را متاثر نمی کند و چه بسیار افراد ظاهرا ناتوانی که در کتاب دیدم دست به کارهای بزرگ زدند. کتاب برای عامه جامعه بسیار قابل استفاده است و اگر از ایدئال‌ها پایین بیاییم همین روش کتاب حرکت بزرگی به سمت یک جامعه انسانی ایجاد خواهد کرد. اما با نگاه ایدئال‌گرایانه توجه خاصی روی تربیت عقلانی در نگاه پروفسور جینات ندیدم. در این نگاه احساسات، عواطف و هیجانات محور و محرک وجود انسان بود که قطعا نیاز به فکر و اندیشیدن بیشتر برای تبدیل شدن به یک الگوی بومی دارد. صفحات 80 تا 88 و 230 تا 236 برایم بسیار جهش دهنده بود. اتاق بازی فرنگ سرای خواهران 11:17 صبح تماشا کردم. حالا تاریخش. امیدوارم که کتاب براتون قابل استفاده بوده باشه. لحظاتی که وقت گذاشتید براش و سعی کردید از دل کتاب چیزی یاد بگیرید، این اتفاق براتون افتاده باشه، جمعی خانیه براتون موثر بوده باشه، سعی میکنیم حتما ادامه بدیمش. من ازتون خواهش میکنم که اگر بازخوردی در این زمینه دارید بدید، و چه بهتر که بتونید توی پیج اینستاگرام بنده و توی کامنت های نظرات رو بگید. اگرم نه براتون مقدور نیست، همینجا به من بازخورداتون رو بدید، خیلی خوبه، این کمک میکنه که بتونیم مسیر بعدی رو بهتر و خیلی شسته رفته تر بریم جلو. کتاب های بعدی رو، کتاب بعدی که میخوام روش صحبت بکنیم و کار کنیم، توتوچان دخترک آن سوی پنجره هست. بنای بنده برای این هستش که هر هفته روی توی یک روز مشخص دیگه این اتفاق بیفته، مثلا دوشنبه بعد از ظهر این جمعی خانی کتاب وجود داشته باشه. کاری هم که تو ذهنم هستش انجام بدیم اینه که با یک جمع بسیار محدودی به صورت حضوری، 5 نفر 6 نفر 7 نفر به صورت حضوری این کتاب رو بخونیم، که اگه همونجا سوالی داریم گپ و گفته اتفاق بیفته، و همین توی پیج اینستاگراممون لایو بره و بعد اون لایو رو فایل صوتی بکنیم و تو کانال ها هم بتونیم قرار بدیم. امیدوارم که بتونیم این کار رو انجام بدیم و یه انسجامی داشته باشه که هر هفته این مسیر رو بتونیم بریم جلو و ادامه بدیم با همدیگه. شب و روزتون خوش باشه، این ایام انشالله خیلی زودتر تموم بشه، این دوران کرونا، و روزهای خوبی رو هم سپری بکنید، خودتون رو بتونید هرچه بیشتر رشد بدید تو این فضا، تو این محدودیت ها. برای همدیگه هم دعا کنیم. خداحافظ شما.